اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
عصر إيمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجا که هستید زیر سایه توجهات آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لطرا مقدم الفدا زندگی رو داشته باشید که مرضی رضای خداوند واقع بشود ان شاء الله. عزاداریتونم ان شاء الله مقبول درگاه هدیت واقع شده باشه. شما بیننده برنامه عصر ایمان هستید. بعد از این مدتی که ویژه برنامه‌های در خصوص محرم تقدیم حضور شما عزیزان شد، باز هم به منازل شما برگشتیم با برنامه عصر ایمان. برقرار هست مطالب رو انشاءالله ادامه بدیم، ببینیم که به کجا میرسه موضوعاتی که ما مطرح کردیم. و این هفته هم مثل سایر برنامه عصر ایمان در خدمت استاد عزیز برجمن حجت الاسلام والمسلمین عباسی هستیم. به نوبت از شما عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشید و ان شاء الله در پرتو تعالیم نجات بخش الهی ان شاء الله زندگی بسیار خوب و ایمانی داشته باشید
ان شاء الله. متشکرم از شما صدقت باشید. عزیزانی که با ما همراه بودن دیگه کاملا متوجه شدن عصر ایمان در موضوعاتی که مطرح میکنه، با موضوعاتی که مطرح میکنه دنبال چه مسائلی هست. در برنامه عصر ایمان ما به نقد تفکرات مختلف پرداختیم، خیلی از تفکرات رو برای شما معرفی و نقد کردیم و شروع کردیم از بی خدایی، ضد خدایی، شیطان پرستی، چند خدایی، چند گانه پرستی، ادیان شرق آسیا رو براتون مطرح کردیم. بعد از اون رسیدیم به چند به سه گانه پرستی و به ثنویت و دوگانه پرستی رسیدیم و زیر این موضوع بحث زرتشت رو مطرح کردیم. خدمت شما عزیزان هم معرفی کردیم دیدگاه اسلام رو، گفتیم در مورد زرتشت دیدگاه قرآن کریم، روایات رو بخشش رو استاد عباسی برای شما به نمایش گذاشتن و بعد شروع کردیم یک سری آیین‌های اونها رو به شما معرفی کردیم و توضیح دادیم که زرتشت به هر حال چه شخصی میتواند باشد، کجا میتواند باشد، چه برهه زمانی، یعنی چه کسی بوده است، کی بوده است و کجا بوده است. و ثابت شد که در حالی ابهام است این سوال. بسیاری از مواردی که در مورد زرتشت مطرح کردن رو نمیشه به عنوان یک چیز قطعی بهش نگاه کرد، هرچند اون مسائل اساسی و بنیادینی هست. اما ابتدای برنامه امشب دوستان یک گذری داشته باشیم، یک مروری بکنیم بس عزاداری رو در بین سایر ادیان، چون برنامه عصر ایمان به بقیه ادیان هم میپردازه. از این باب میخواییم یک اشاره داشته باشیم به عزاداری هایی که انجام میشه، چون انصافا سایر ادیان در محرم و در اربعین دیدید که چگونه ورود پیدا میکنن به مباحث عزاداری برای امام حسین علیه السلام و ما در کنار نقد هایی که نسبت به ادیان داریم نقاط مثبت اونها را مطرح میکنیم. این یکی از نقاط مثبتی است که در پیروان برخی از ادیان وجود داره که به خصوص در ایران میبینیم که مشارکت جدی دارن در برگزاری برای در برگزاری مراسم برای عزاداری آقای امام حسین علیه السلام. یک کلیپ رو آماده کردیم تا هم می‌بینیم و برمی‌گردیم ان شاء الله توضیح به استاد عباسی در این خصوص رو دریافت می‌کنیم. همین ابتدا هم من خدمتتون عرض می‌کنم 3001203 همین شماره که الان زیر نویس شده شماره پیامکی است که شما به راحتی می‌تونید با ما در ارتباط باشید، سوالاتتون رو بپرسید، مطالبتون رو با ما در میون بگذارید و من ان شاء الله این برنامه سوالاتتون توی سوالات شما که در موضوع هست رو تا فرما به دست من می‌رسونن من مطرح می‌کنم. شما را هم که انشاءالله زیرنویس شد برای بخش دوم میتونید روی خط تشریف بیارید مطالبتون رو بفرمایید. قبل از برنامه به جمعی که به هر حال عزیزان زرتشت هم در اونجا بودن من عرض کردم بیان روی خط سوال خودشون رو مطرح بکنن. حالا یک سری مباحث رو مطرح کردن، منتظر هستیم اگر عزیزان دوست داشتن روی خط تشریف بیارن، چون معتقد هستیم در خلال گفتگوهای دو طرفه بینندگان عزیز بهتر میتونن به حقیقت برسن. اما کلیپ اول رو ببینیم. یک گزارشی است هرچند مختصر اما در خصوص عزاداری سایر ادیان برای امام حسین علیه السلام در ایران. برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
ما معتقدیم حسین برای همه جهان و جهانیان است و حسین برای همه دوران، زمانها و اعصار است. بنابراین هر کسی میگوید یا حسین حسین به مدد او میآید و دست او را میگیرد.
کاری که حضرت امام حسین علیه السلام کردن یک کار مخصوص مسلمان ها نیست، بلکه یک کار فرادینی است. درسی که داد فقط به مسلمان ها نداده، به شیعه نداده، درسی بوده که به همه جهانیان داد. در سپاه حق باشیم و بر علیه ناحق بجنگیم.
هیئت ارامنه کجا میشد؟
پرسان پرسان میرسیم به محله‌ای در شرق تهران.
من سیمون ماجوسیان 65 سالمه. سلام علیکم.
چند ساله تو هیئت امام حسین میای؟
والله من الان 50 خورده ساله که تو اینجا هم 50 خورده ای همیشه تو تکیه شرکت کردم.
یکی از بانیان مراسمای محرم شما هست.
درست گفتم.
چه نیتی شما میایید؟
نیت اینه که دوست دارم. اون کسی که چیز دوست داشته باشه خب میاد جلو دیگه.
و هر سالم یه روز دیر میشه میگه چی شد پس؟ هیئت چرا شروع نمیشه؟
همیشه در این ایام محرم و صفر یه گوسفند قربانی برای هیئت محل خودمون چه شهید قیاسی پوچه میدان 92 همیشه این کار انجام دادیم.
ارامنه هر موقع نظرانی ها داشته باشم مشکلی داشته باشم بعد تا افاس کربلا رو تارا رزو کردیم کربلا بریم
دوست دارم به من قسمت نشد.
بله ملاحظه فرمودید بخش هایی از شرکت ارامنه و سایر ادیان در عزاداری آقا امام حسین علیه السلام و دوستان عباسید. همینطور که حالا عرض کردم ما میایم معرفی میکنیم سایر ادیان رو و بعد اگر نقاطی هستش که مهمه باید نقدش نقد می‌کنیم، ولی اگر نقاط مثبتی هست نقاط مثبت هم یه مطرح می‌کنیم و بهش اشاره می‌کنیم. یکی از اون شاید بشه گفت اشتراکاتی که در این ایام می‌بینیم، بخی از ادیان میان حول اون جمع میشن، بحث امام حسین علیه السلام هست، شهادتایی که امام حسین داشته به عنوان یک آزاد مرد فارغ از بحث اعتقادی و عقیدتی نسبت به امامت حضرت یا عصمت حضرت میان و امام حسین به عنوان یک بزرگ مرد تاریخ شهادت ایشون رو حالا به تعبیر دیگران میخوایم بگیم مرگ آقا امام حسین علیه السلام که شهادت زیربندی حضرت هست رو میان در این مناسبت شرکت میکنند و از ایشون به عنوان یک اسطوره در تاریخ ازش درس میگیرن و همینطور که در صحبتشون بود شفا هم ازشون میگیرن، درخواست هم از خود آقا امام حسین علیه السلام دارن. در این خصوص اگر لطفاً توضیحاتی رو اگر داشته باشید بفرمایید، بعد انشاءالله بحثمون در مورد ظرفش رو ادامه
میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. سوال و بحث بحث خوبی هست. ببینید اونچه که وجود نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام انجام دادن و شخصیت ایشون یک شخصیتی است که در واقع فرامذهبی و فرادینی هست. اصخایی میکنند، یعنی در صحبتهای ایشون و در اقدامی که ایشون انجام دادن به نوعی هر کسی که دلدادگی به انسانیت داره و آزادگی داره میتونه گمگشته خودش رو در وجود ایشون و در کاروان کربلا بیابد. یعنی اینگونه نیست که فقط شیعیان طرفدار و هوادار حضرت باشن، فقط شیعیان اون حالت محبت رو و اون احساس رو نسبت به ایشون پیدا بکنن، بلکه هر کس که در این عالم میشنود. یعنی یک نکته عجیبی هست که هر کسی که میشنود سخن ابا عبدالله الحسین رو و اقدام و عمل وجود نازنین ایشون رو یک حسی ناخودآگاه به ایشون پیدا میکنه. شاید بخشی از ماجرا برگردد به اون پیام و اون خلوصی که ابا عبدالله الحسین در این انتقال این پیام و در این ماجرا داشتن. اینکه امام حسین علیه السلام تنها تصور بکنن و تنها برنامه ریزی بکنن برای اینکه رضایت خدا رو جلب بکنن، برای اینکه به خاطر خدا اقدام بکنن. و الا جنگ فراوان در عالم داشتیم، کشته شدن افراد حتی به صورت مظلومانه فراوان در عالم داشتیم، اما اینکه کسی با همه توان و همه وجود حتی با همه فرزندان و اهل بیت به میدان بیاد و هیچ سهمی برای خود نخواهد و هر آنچه میخواهد برای خدا بخواهد و تا آخرین لحظه، تا آخرین نفس دست از هدایت اشخاص برمداره. حتی شما ببینید در اون لحظات آخر امام حسین علیه السلام به قاتل خودشون هم نصیحت میکنن، به قاتل خودشون رو هم سعی میکنن نجات بدن از عذاب دوزخ و از اون چیزی که در انتظار او هست و او رو نهی میکنن از انجام اقدامی که دارن انجام میدن. لذا واقعا پیروان ادیان دیگه این حس رو دارن. این هم مربوط به ایران نیست، ما در کشورهای دیگر هم که اخبار و اطلاعاتش رو داریم، وقتی مراسم ها و برنامه ها برگزار میشه خیلی خیلی سریع افراد واکنش نشون میدن و احساس پیدا میکنن، در مراسم ها شرکت میکنن و تمایل پیدا میکنن. جالب هست یک روایتی در جناب شیخ صدوق علی الله مقام شریف نقل کردن در کتاب کمال الدین و تمام النعمه خودشون از وجود ناظرین حضرت عیسی، که حضرت عیسی علیه السلام به کربلا آمده اند و بر ابا عبدالله الحسین قبل از تولد ایشون. خب دوره حضرت عیسی حداقل 1000 و حداقل حدود عذرخواهی میکنم
500 سال،
حدود بیش از 500 سال، نزدیک 600 سال شاید تفاوت با وجود ناظرین امام حسین علیه السلام داشت، زودتر بوده شهادت ایشون. میبینیم که در این روایت حضرت میان و اون ماجرا رو به واسطه پیامبری خودشون همراه حواریون بودن و به یه جایی میرسن و در اونجا گروهی از آهوان رو میبینن که اینها گرده هم اومدن و نزد حضرت عیسی متوقف شدن، نزد حضرت عیسی آمدن و اونها میگریستن، اون آهوها میگریستن و حضرت عیسی علیه السلام گریستن، حواریون نشستن و به حال گریه کردن، نمیدونستن علت چیه که حضرت عیسی علیه السلام داره گریه میکنه. سوال کردن یا روح الله ما یبکی، چی باعث گریه شما شده، چیزی شما رو به گریه انداخت؟ حضرت فرمودن که آیا میدونید این چه سرزمینیه؟ گفتن نه. حضرت فرمودن هاذه ارضٌ یقتل فیها فرخ الرسول احمد، اینجا زمینی است که فرزند، حالا فرخ الرسول جوجه رسول، نوه حضرت، فرزند حضرت، حضرت رسول، رسولی که نام او احمد است به شهادت میرسه و فرزند طاهره بتول در اینجا به شهادت میرسه، یعنی این شخص فرزند او هم هست. شبیهت امی، این طاهره بتول مانند مادر من حضرت مریم هست. و یلحد فیها هی اطیب من المثل انها طینت الفرخ المستشهد و هاذه تکون طینت الانبیا و اولاد الانبیا. میگه این خاک و خاک این صحرا از مشک خوشبوتر و معطرتر هستش، به خاطر اینکه این خاکی است که در روی اون این شخص به شهادت رسیده و این خاک انبیا و فرزندان انبیا هست. بعد باز حضرت میگن که این آهوها با من تکلم کردند و گفتن که آنان در این سرزمین به شوق تربت فرزند مبارک شهید پیامبر خدا آمدند و باور دارن که در این سرزمین در امان خواهند بود. سپس با دست خیش بر مشک اون آهوان زدش حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام، اونها رو بوید و فرمود خدایا این مشک رو ابدی نگه دار و باقی دار تا پدر آن شهید این مشک را ببوید، این حضرت امیر علیه السلام، و برای او مایه تعزیت و تسلیت و آرامش باشد. بعد میگه ابن عباس هم از بازدید امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام از مشک این آهوان گزارش داده. او میگه که امیرالمومنان مرا به جستجوی مشک آهوان کربلا فرستاد و اون رو دقیقا مطابق توصیف ایشون یافتم، پیداشون کردم، آوردم. امیرالمومنین به پا خواست و دوید، با هروله به سمت من آمد و مشک رو گرفت و بوید و حضرت فرمود هیه هیه به عینها، این دقیقا همان مشک است. تعلم و ابن عباس ما هاذه الابعار، میدونی این آثار چیست؟ اینها رو موسی ابن عیسی ابن مریم بویده است، این مشک ها رو. زمانی که از این سرزمین میگذشت و این استماع آهوان را دید و آهوان به سوی او روی آوردن و گریه کردن، عیسی نشست و حواریون نشستن، عیسی گریه کرد، حواریون گریه کردن. بعد ابن عباس در ادامه این گزارش سخنان حضرت عیسی درباره ابوعبدالله الحسین و دعای ایشون را از زبان امام علی نقل کرده، میگه امام علی با صدای بلند این گونه فریاد کردن که یا رب عیسی ابن مریم، امیرالمومنین میفرمایند یا رب عیسی ابن مریم لا تبارک فی قتلته، خدایا در قتله او و نسل قتله او خدایا برکت قرار نده، والحامل علیه، به کسانی که کمک کنندگان به دشمنان و المعین علیه و الخازن له، خدایا اینها رو هرگز برکت قرار نده بر اینها. بعد شدید و پیوسته گریه کردن تا بیهوش شدن. زمانی که به حال اومدن مشک آهوان رو برداشتن در همیانی گذاشتن که معمولا بر کمر بسته میشد و به من امر کردن که از اثر آن مشک آهوان بردارم. بعد فرمودن ای ابن عباس، ای ابن عباس، زمانی که دیدی این مشک آهوان به خون تازه تبدیل شد، بدان فرزندم ابا عبدالله حسین شهید شده و در آن خاک دفن شده است. که بعد میگه دیگه ادامه حدیث، ابن عباس میگه من در روز عاشورای سال 62 هجری دیدم که اون مشک تازه آهوان تبدیل به برحال خون شد و قرمز رنگ شد و متوجه شدم که امروز ابو عبدالله الحسین به شهادت رسیدن. این رو جناب شیخ صدوق علل و مقامان شریف در کتاب کمال الدین و تمام النعمه خودشون صفحه 531 و 532 نقل کردن و بیان کردن و ما در کتب خود اونها گذشته بیان کردیم دیگه، دو مرتبه تکرار نکنیم. شما فهمودید در کارال هم کلیپ قرار داده شد که ما در کتاب مقدس مسیحی هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اشاره به سرزمین کربلا و اشاره به ماجرای شهادت امام حسین شده و حق دارند پیروان ادیان که اینجا مسئله رو از مسئله دینی و مذهبی خارج کنند و امام حسین علیه السلام رو به عنوان یک شخصیت الهی، یک شخصیتی که اثرگذار. من فکر میکنم اگر عزیزی در کشور لبنان زندگی کرده باشه خیلی ویژه دیده باشد عجین بودن مسیحیان لبنان، خاطر این که در کنار شیعان یا عزیزان که در کلیپ آمد در تهران در بعضی از شهرهای دیگه با شیعیان زندگی میکنن، نمیتوانند فاصله بگیرن، نمیتوانند. من از خود اهل سنت نقل بکنم چیزی که با چشم خودم دیدم در شهر سنندج، شاید قبلا هم دو سه سال پیش بار نقل کرده باشم، این که در عاشورایی که در سنندج بودم خود بنده با چشم خودم دیدم که این خانومهای اهل سنت کرد در شهر سنندج، یه وقت دسته عزاداری بود، شیعیان داشتن حرکت میکردن در خیابان، ما هم جز اون دسته بودیم، وسط ایستاده بودیم، دیدن جلوی دسته اینها این روسری ها رو به هم گره زدن و پهن کردن جلوی دسته. اون طرف دو سه تا از این خانوم ها ایستادن، این طرف دسته که حالا در دو طرف خیابون در حال حرکتن دو سه تا ایستادن و این رو گره کردن به اندازه عرض دسته و پهن کردن جلوی دسته. خدا برای چی دارن این کار رو انجام میدن؟ عزیزان از دسته وقتی رسیدن به این به هر حال روسری ها میخواستن پاشون رو بردارن اون طرف بگذارن، میگفتن خب کثیف نشه اینا، اما اینا عمدن ایستاده بودن و اشاره میکردن به افرادی که در دسته هستن که پا روی این بذارین، یعنی از روی این رد بشین حتما. بعد که همه دسته رد شد و اینها با یک حال خاصی ایستاده بودن نگاه میکردن و درخواست میکردن که از عزاداران که پا روی اینها بگذارن، من نگاه کردم ببینم چه اتفاق میفته، ایستادم تا دسته رد شد، اینها آمدن این رو جمع کردن، گره های این روسری های رنگی کردی رو باز کردن و هر کس روسری خودش رو خیلی آروم جمع کرد و داخل یک کیسه گذاشت. رفتم جلو از یکی از خانوما سوال کردم، گفتم که ببخشید شما این کارو برای چی انجام دادید که جلوی دسته عزاداری رو پهن کردید بعد الان داخل کیسه میگذارید؟ گفت ما این کار رو هر سال انجام میدیم، وقتی افراد میان داخل این از روی این رد میشن، کف پاشون به خاطر خاکی گلی وجود داره وارد این روسری میشه و ما این رو نگه میداریم و زمانی که یکی از عزیزانمون مریض بشه ذره ای از این رو داخل به اصطلاح ظرف آشی، ظرف به اصطلاح سوپی که برای اون مریض درست میکنیم میریزیم به نیت شفا و شفا برای ما حاصل میشه. خب اصلا خیلی خیلی تو این قصه جلو هستن و دارن فعالیت میکنن و اعتقاد دارن، با اعتقاد به شفا برای از عزای امام حسین و از خاک کف پا و کفش عزاداران امام حسین این اعتقاد رو دارن. و میبینیم که خب ادیان دیگه هم همینطور، مسیحی ها، زرتشتی ها، اینها هم نسبت به عزاداری امام حسین حساس هستن و پیگیری میکنن.
بسیار عالی، ممنونم از شما استاد عباسی. 3001203 شماره پیامکی است که میتونید به ما پیامک بزنید. قبل از برنامه برخی از آقایون که ما گفتیم بیایید به خط گفتگو بکنید با هم دیگه گفتن که شما هر چیزی که بخواید رو پخش می‌کنید، بقیه رو تقسیم می‌کنید. پیامک بزنید ببینید ما کامل می‌خونیم یا نه. دوست داشتید روی خط تشریف بیارید ببینید که سوالاتتون چقدر بهتون وقت می‌دیم و چگونه اجازه داده میشه در اینجا که مطلب خودتون رو، سوال خودتون رو مطرح بکنید. میام برنامه ببینیم، برمیگردیم می‌خوایم یه مرور بکنیم بحث زرتشت رو، چه چیزایی گفته شد در موردش و می‌خوایم بلافاصله شروع بکنیم. سوالات شما رو پاسخ دادن، پیامکتون به دست ما رسیده، اما باز سوال دارید بفرستید، ما اولویت میدیم به سوالاتی که در موضوع برنامه زرتشت هست، ان شاءالله بهشون خواهیم پرداخت. میام برنامه رو ببینیم و منتظر هستیم همچنان سوالات شما به دست ما برسه. می‌خوایم امشب بیشتر سوالات شما رو مطرح کنیم، محوریت بدیم به سوالات شما عزیزان. 3001203 همین شما که ملاحظه می‌کنید زینبی شده، می‌تونید به ما پیامک بزنید، با ما همراه باشید.
سلامون علا ساکن کربلا، برمیزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمم دوا غریب نینوا، از صف نوکراست منو نکن جدا. سهن و سرای تو ایبون تلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. بزم عزای تو، روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمم دوا غریب نینوا، از صف نوکراست منو نکن جدا. قسم به گیسویت، به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. علامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمم دوا غریب نینوا، از صف نوکراست منو نکن جدا.
ممنونم از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. بحثی که ما رسیده بودیم همینطور خدمتتون عرض کردم، بحث زرتشت بود. موضوعات رو استاد عباسی فرمودن توی چند ثانیه میخوام خدمتتون عرض کنم، اینکه خود زرتشت چه کسی بود، چه آموزه‌هایی رو داشت، آیا پیامبر بود، آیا پیامبر نبود و چه زمانی زندگی می‌کرد. مفصل استاد یک جلسه راجع به اینکه اصلا چه زمانی زندگی می‌کرد زرتشت رو فرمودن اقوال متعدد که خیلی گسترده بود و اختلافات عجیب و غریبی وجود داشت در این خصوص، و اینکه کجا بوده جناب زرتشت، یعنی تولدش کجا بوده، محل تبلیغش کجا بوده، وفاتش کجا بوده و قبرش کجاست. اینها موضوعاتی بود که بهش پرداخته شد و دیدیم که نمیشه واقعا هیچ کدومش به صورت محکم به صورت قطعی مطرح کرد. مثلا بس سوالاتی به دست ما رسیده، مثلا اگر شما سلام دارین یک مختصری بفرمایید از اونچه که گفته شد، بعد ان شاء الله شکرم سوالات رو خدمت شما قرائت میکنم و پاسخ ها رو دریافت میکنم. همچنان با ما پیامک بزنید ان شاء الله میرسم سوالاتتون رو بخونم. 3012-03.
بله، همونطور که شما فهمید بحث زرتشت رو ما چند جلسه ای هست البته قبل از ویژه برنامه ماه محرم آغاز کردیم و نکاتی رو عرض کردیم. اون مواردی که ما بررسی کردیم خب نسبت به بحث هایی که بیان شد سوالاتی هم موجود بود، سوالاتی به وجود آمد. بحثی که مطرح کردیم نسبت به تاریخ و سرگذشت خود زرتشت که چه ویژگی داره، تفاوتش با اون دینی که ما اون رو فی الواقع آسمانی میدانیم که دین مجوس هست و پیامبر مجوس رو ما عرض کردیم. وقتی که داشتیم در رابطه با خود زرتشت صحبت میکردیم، اولا اختلافات بسیار بسیار فراوانی در رابطه با زمان زندگی ایشون وجود داره، تقریبا در یک بازه زمانی چند هزار ساله، حداقل حدود 5-6 هزار سال تفاوت زمانی بین اون چیز اون سالیست که برای زندگی او میگوین، اون نظراتی که وجود داره در رابطه محل زندگی او، باز این سوال و ابهام وجود داشت که محل زندگی او کجاست. کسانی که اون رو مربوط به آذربایجان میدانن، کسانی که اون رو مربوط به ایرانویج میدانن، کسانی که اون رو مربوط به هیرمند و بین هیرمند و هندوکش میدانن، کسانی که معتقدن او اهل فلسطین بوده و از فلسطین آمده. و حالا ما دیگه تو بعضی از جزئیات وارد نشدیم که این گویش و این زبان مال چه منطقه‌ای بوده و ایشون رو آیا واقعا متعلق به اون منطقه میدانن یا نه، با اشتباهات فراوانی که در کلام و گفتار در آنچه که در اوستای فعلی وجود داره کسی میدونه که این زبان رو یاد گرفته اما همچنان خطاهایی رو مرتکب میشه. از حیث خود کتاب که این کتاب اساساً یک سنت شفاهی بوده، یک کتاب شفاهی بوده و بعد تبدیل به کتاب در دوره ساسانی تبدیل به کتاب شده، بخش در دوره قبلتر و در دوره ساسانی با تغییرات اتفاق افتاده، حذف ها و اضافاتی در طول دوران نسبت به این کتاب اتفاق افتاده که ما شاهد تغییرات جدی هستیم. از اکثر بخش های کتاب اوستا اونقدر زیاد حذف شده که دقیقا بیان میکنن که حذفیات فراوان داشته، جز بخش وندیداد که دائم داشته در بین زرتشتی ها بهش عمل میشده و در واقع رساله از رساله احکام بوده و بسیاری از احکام آمده که حالا جالبه این بخش که تقریبا سالم به دست رسیده، یعنی همون مطالبی است که از گذشته بوده حتی از قبل از ساسانی ها، این مورد پسند نیست و عده‌ای سعی میکنن بگن که آقا این رو کاری نداشته باشید، این متعلق به ما نیست. حتی بعضا کتاب که میخوان چاپ بکنن وندیداد رو از او خارج میکنن و کتاب رو چاپ میکنن، چون نکاتی هست که گاهی اوقات به مزاق خوش نمیاد. ما نسبت به محل دفن جناب زرتشت هم این سوال رو داشتیم که دقیقا کجا دفن شده و اساسا چرا دفن شده. بزرگترین اشکال و تعارض این هست که خب چرا برخلاف سنت زرتشتی که بسیار در تقابل با دفن هست و دفن رو نجس کردن عناصر اربعه میداند، نجس کردن زمین میداند، با اشد وجه نسبت به این برخورد میکنه و احکام خیلی سختی رو نسبت به کسی که این کار انجام بده و مجازات های سختی رو قائل هست، چرا معتقد به این هستن؟ چرا اگر دفن شده چرا دفن شده و اگر دفن نشده چرا به هر حال این همه مدعی نسبت به دفن ایشون وجود داره؟ ما بحث عقاید هم وارد شدیم که اون بحث دوگانگی رو مطرح کردیم از منابع خود زرتشتی و از خود اوستا. ادله خودمون رو مبنی بر دو خدایی و دو مبدأ وجود، دو مبدأ کاملا مستقل در خیر و شر اهورامزدا و اهریمن با زیر مجموعه هایی که در برنامه و کار خودشون دارن ذکر کردیم و بیان کردیم. یه سری نکاتی هست که باید بپردازیم و احتمالاً بتونیم هفته های آینده قبل از اینکه به ویژه برنامه های ایام اربعین مصادف بشه بیان بکنیم در رابطه با یک سری از احکام و یک سری از اتفاقاتی که درون آیین زرتشتی وجود داره و امروزه به اثر اون نزاهای فراوانی وجود داره، مانند بحث ازدواجها و اینها، انشالله بتونیم اونها رو به جای خودش بحث بکنیم و بپردازیم تا به پایان این بخش برسیم.
بله، متشکرم از شما. پیامکاتون چند تاشو بخونم. سوالاتی که فرستادید برای ما 3103 شما رو پیامک کسی که میتونید ما پیامک بدید. این الان پیامک اخیری که رسید من بخونم. اول 0916 آخر شمارشون 3088. آیا خود زرتشت ادعا کرده که آخرین پیامبر است؟ هشتگ اصلی ایمان هم برامون در ادامه فرستاد. خود زرتشت یعنی حالا تو آموزشون دارن که آخرین پیامبری یا نه، حتی در تعالیم زرتشت هم وعده هایی در مورد پیامبری دیگر وجود داره؟
بله، ما این رو هم از مواردی است که بهش میپردازیم، اما اجمالاً سخن از فرج و انصاف و در واقع بحث از این که قرار هست که یک پایان خوشی برای عالم باشه و بحث آمدن شخصیتی با اون بنامه و با عنوان سوشیانت رو به عنوان منجی مطرح میکنن که شالا این رو در یه جلسه مستقل به عنوان منجی شناسی و موعودگرایی در آیین زرتشت انشالله مفصل بحث خواهیم کرد. بیننده از اون منتظر باشن، چون الان میخواییم بحث کنیم تا آخر برنامه همین بحث رو باید ادامه بدیم.
0935 آخر شمارهشون 1570. یه نکته خدمتتون عرض کنم قبل از این پیامک بس اتاق فرمان، اگر عزیزی تماس گرفت ایشون غیر مسلمان بودن و زرتشتی بودن خواست به خط تشریف بیاره، حتما بهش اولویت بدید، بلافاصله به ما خبر بدید داخل استودیو بتونه بیاد، اگر سوال داشت حتما بتونه بپرسه. این هم یک ویژگی که ما به نسبت عزیزان زرتشتی بدیم اگر سوال داشتن مطرح کنن. 0935 آخر شمارهشون 1574. آیا زرتشتی ها فقه و شریعت دارند؟ یه اشاره هم تو فرمایشتون بود.
بله، فقه و شریعت دارن و همین کتابی که از کریم وندی داد که جزئی از اوستا هستش سراسر مسائل فقهی هست و خیلی به صورت پررنگ و پرحجم در اینجا مسائل فقهی آمده ذکر شده، خیلی نکات ریزی رو و در واقع به نوعی احکام سختی رو مطرح کردن. من گذشته بعضی از احکام رو از وندیداد عرض کردم، حالا به عنوان نمونه اگر بینندگان عزیز ببینن، در وندیداد ملاحظه می فرمایید به عنوان مثال در به اصطلاح شماره 13 بخش اول، دهمین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم هرهویتی زیبا بود، پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی گناه نابخشودنی خاک سپاری مردگان را بیافرید. یعنی یکی از مقابله هایی که در واقع اهریمن با اهورامزدا انجام میده آوردن رسم دفن مردگان هست.
نه یک اصل فقهی بوده که اون موقع معتقد بودن وجود داشته.
بله، اصلا میگه مردم نمیدانستند این شیطنت رو، این کار بد رو که دفن مردگان هست، و اهریمن اومد به اینها آموزش داد که دفع کنید مرده هاتونو، و با دفع کردن مرده ها دچار این گناه نابخشودنی شدن و به هر حال
یعنی حلال و حرام داشته دیگه. این
بله حلال و حرام بعد باز بین حلال و حرام اون حرام هایی که گناه نابخشودنی هستش، ولی گناه کبیره که حالا حتی به عنوان گناه نابخشودنیه از اون یاد میکنن و فراوان، حالا حتی عبارات فارسی که در اینجا استفاده شده عبارات خیلی دشواری هست، یعنی باید خیلی تکرار و ممارست و تأمل و بعد مراجعه به بعضی از فرهنگا تا ببینید. به عنوان مثال در کتاب شایست ناشایست که متن است به زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی، که این کتاب باز از کتابهای فقهیه، کتابهای خیلی غلیظ و شدید فقهی هستش، در اینجا در رابطه با نجاست آب و زمین و اینها توضیح میده، میگه و از نزدیک آب آن را چندان دور ببرد که چون آن را بر زمین نهد آبی که از نسا بیاید، که این نسا رو در تعابیر اینها ظاهرا بدن مرده‌ای که به اسم نجس هستش، هر بدن مرده‌ای مردار در واقع، باز به آب نرسد. میگه مرده رو باید انقدر دور کنن از آب که اگر یه آبی از بدن او خارج شد یا آبی که مثلا به لباس او بوده غیره، این دوباره به آب نرسه، مثلا دوباره چند متر اونورتر از ساحل یا رودخونه، که اگر احیانا از بدن او آبی خارج شد به رودخونه نرسه. چه اگر آبی که از نسا بیاید به طور یک ساخت، یعنی به یک بار باز به آب رسد، گناه مرگرزان است و از آن پس نسا را باید به سگ نشان داد و با دو مرد باید آن را حمل کرد. یک به اصطلاح گناه خیلی بزرگی نسبت به این اتفاق افتاده اگر بخواد به آب برسه. و بعد یک تعبیری به عنوان که به سگ نشان دادن، حالا توضیح مفصل داره که در بسیاری از احکام که میگن این مثلا نسا رو یا این مردار رو در واقع به مثلا سگ نشان، بعد میگه دو تا مرد بعد این رو حمل کنن و با خود ببرن. یا احکام دیگری که مثلا نسبت به حتی لباس روی بدن مرده، یعنی یه پارچه روی بدن مرده اگر افتاده باشه، در وندیداد آورده کسی که جامعه ای را بر پیکر مرده بیفکند، هرچند ارزش آن جامعه به اندازه ریسمانی باشد که دختری هنگام نخریسی به دور می اندازد، تا هنگامی که زنده است مردی اشان به شمار نمی آید و هنگامی که بمیرد به سرزمین بهروزی یعنی بهش راه نمی یابد. یعنی یکی از اون گناهان فوق العاده دابخشودنی این استش که کسی لباسی رو بدن مرده بیاندازه. میگه اگر این لباس رو بیاندازه، حتی اگر ارزش اون جامعه، یعنی بی‌ارزش‌ترین چیز باشه، به اندازه یه ریسمانی باشه که دختری هنگام نخریسی دور میندازه، دیگه اون ریسمانی که انقدر کوچیک شده که قابل استفاده نیست، مثلا یه تیکه نخ انقدی، دیگه این رو میدونه که دیگه به سوزن نمیتونه وارد بکنه و گره بزنه و استفاده کنه، اینو میندازه دور. میگه حتی اگه ارزش این لباس به اندازه این نخ باشه، این شخص تا هنگامی که زنده است مردی اشون به شمار نمیاد، یعنی زرتشتی به حساب نمیاد، یعنی مرد ایماندار زرتشتی به حساب نمیاد. وقتی هم که بمیره وارد سرزمین بهشت نخواهد شد. خب اینم باز دوباره یکی دیگه از احکامی که آمده. لذا احکام خیلی خیلی با جدیت و با احکام بسیار بسیار، من در بالا بحث مجازات ها رو میخواییم مفصلتر وارد بشیم، اما یه مجازاتی دیدم خیلی مجازات عجیبی بوده، شالا اینو در ادامه این که ببینیم چقدر احکام شدید هست و مجازات های شدیدی هم برای ترک این احکام شده. در کتاب وندیداد که نوشته ترجمه فارسی وندیداد، حصه سوم کتاب اوستا که مبین شریعت زرتشت است، در اینجا در صفحه 59 باب ششم وندیداد میگه: پس اهورامزدا گفت به آن تن گناهکار، یه گناهش هست انجام داده، گفت 200 ضرب با سیخ افرانی، بعد 200 ضرب با آلت فرمانبری یعنی تازیانه زده شد. این برای یه گناه خیلی ساده، یعنی 200 ضربه گفتش که این همه میگفتش که یا 200 ضربه نمیدونی چیه یا تالا 200 ضرب. سیخ افرانی خب خیلی یعنی خیلی محکمه دیگه، یعنی خیلی واضحه. تازیانه محکم، میگه 200 تا با سیخ عصرانی، 200 تا با تازیانه.
سیخ عصرانی همون میخیه که برای حیوان رو باهاش تعلیم کنه برای دویدن.
این چیزی که موقع هنگام سوارکاری، سوار بر اسب که میشن، برای اسب به جای تازیانه های عادی که بعد در اولاغ و اینا استفاده میکنن، یه سیخی هست، یعنی یک حالت آهن، یک بلند هستش، با این به بدن اسب میزنن که تو سوارکاری به اصطلاح گوش به فرمان باشه این اسب. این خب خیلی شاید حتی از تازیانه بدتر باشه. این رو باز این گونه آوردن. باز یه مدل دیگه سوال پرسه، میگه ای دادار، اگر برای استخوان و مو و ناخون و چی و خون جستجو نکنن، سزای آن گناه چیست؟ بعد پاسخ میده، پس اهورامزدا گفت به آن تن گناهکار 200 ضرب با سیخ عصرانی. و 200 ضرب به حالت یعنی تازیانه زده شود. باز میگه پس اهورامزدا گفت سوال کردن این مقدس دادار گیتی جسمانی کسی که به قدر بالاترین بند کوچکترین انگشت انسان استخوان سگ مرده یا آدم مرده را دور اندازد و از آن چرک و چربی بیرون بیاید سزای آن گناه چیست؟ که این باز به دفن مربوط میشه، یعنی بندازه که روی زمین چرک و خونش بیرون بیاتش. میگه پس اهورامزدا گفت 30 ضرب با سیخ اسبانی و 30 ضرب با آلت فرمانبری تازیانه به او زده شود. باز سوال میکنه ای دادار کسی که اینا دیگه همه در واقع سوالاتی است که داره از خدا میشه و خدا داره احکام رو پاسخ میده. میگه گفت که ای دادار کسی که به قدر بالاترین بند انگشت میانه انسان استخوان سگ مرده یا انسان مرده را دور اندازد از آن چه گوشویو سزاش چیه؟ میگه پس اون 50 ضرب با سیخ اسبانی 50 ضرب با آلت فرمانبری تازیانه به او زده شود. این خلاصه مجازات هایی است که برخی از مجازات هایی است، چون حالا تو بحث مجازات ها وارد نشدیم، که مجازات های عجیب و غریبی وجود دارد که قابل فهم هم حتی برای انسان نیست، چه برسه
عمل
بخوایم انسان بخواد عمل بکنه و ازش استفاده بکنه.
بله، اون رسم کار استاد اشاره کردن، رسم سگدید که در ایران باستان بوده و این زرتوش مراجعه کنن، عزیزان متوجه میشن که این قضیه سگدیدی که تبریک بها بردن یعنی چی، جسد را دوباره شکار بکنن با پوز سگ و اینها یه سری کارا رو انجام. سوال آقا امیر بهزادنیا، آیا زرتوش ازدواج کرده یا فرزندی داشته؟ همچین بحثی رو اصلا بهش پرداختن آیا؟
بله، از آن خدمتون که در رابطه با ازدواج زرتوش نکاتی رو مطرح کردن، بحثایی رو آوردن، برخی آمدن گفتن که ایشون ازدواج کرده و یک بار هم ازدواج نکرده، بحث سه بار ازدواج کردن رو براش آوردن. در کتاب اسطوره زندگی زرتوش که جاله آموزگار و احمد تفضلی این کتاب رو نگاشتن، کتاب سرای بابل تهران 1370، در صفحه 24 میگه زرتوش بر حسب سنت سه بار ازدواج کرده است. نامه
چه کسی استاد؟ حالا سنت،
حالا سنتی که در بین خود زرتشتی ها شاید بوده این گونه ازدواج کردن. نام زن نخست و دوم او معلوم نیست. زن نخست او پسری به نام ایست و ستره و سه دختر به ترتیب به نام های زنی و سریتی و پروچیستا اسما واقعا سخته به دنیا آورد، که میگه در یشت 13 بند 139 آمده در یشت ها. بعد میگه در گاهان ازاز از ازدواج این دختر سوم خودش یاد کرده در جای دیگه، که میگه بر حسب سنت این دختر به ازدواج جاماسفه پهلوی جاماس در آمد. از زن دوم او، دوم که ناموزگ نشده، دو پسر به صورت با نام های مختلف داشته. زن سوم او هووی نام داشته که از خاندان هوگوه بوده و ظاهرا زرتوش از او فرزندی
نداشته.
این چیزی که در اتاق اون نقل کردن، که حالا این افتخاری که برای ایرانی ها در ایران و باستان نقل میکنن امروزه، که آقا در دین اسلام چند همسری وجود داره اما در دین ما تک همسری، پیامبر این دین سه همسر داشته. حالا اگر کسی میخواد یه نقل این چنینی نسبت بده، به هر حال باید جالب است که به این نکته هم توجه بکنه. عرضم خدمتتون که یه نکته هم در آتا چیز آوردن بعضی از حالا کتاب ها نقل کردن از کتب خود زرتشتی. حالا من یه مقداری سربسته این مطلب رو میگم، چون تو این قصه ازدواج و اینها مطرح هست، که میگن در هر هزار سالی یک سوشیانت ممکنه بیاد، یکی از چیزهایی که میگن. و نکته ای که از جالب هست که در کتاب دیدی نو از دینی کهن اینطور آمده که دکتر فرهنگ مهر آمده فلسفه زرتوش رو نوشته، میگه یه داستان اسطوره‌ای وجود داره که به اصطلاح از جناب زرتوش آثاری بر جای مونده در به اصطلاح در دریاچه در رودخانه هیرمند در نزدیک سیستان، که این منتقل به سه خانم میشه و در هر هزاره در آینده و در هر هزاره یکی از اینها به هر حال یک فرزند به دنیا میاد از اینها، وقتی که منتقل میشه و به اصطلاح اونها فرزند واقعی در واقع زرتشت به حساب میاد و سوشیانت از اونها او سوشیانت خواهد بود و موجب نجات مردم خواهد بود. این چیزی که سعی میکنن سوشیانت رو برگردونن به داخل دین زرتشتی و شخصیت خودشون.
آقا حامد از بابلسر، در خصوص کتاب مقدس زرتشتی ها آیا میشود گفت مانند انجیل و تورات هست برخی از آن تحریف شده، یعنی برخی از قسمتاش تحریف شده، یا کلن این کتاب رو وضع کردن خودشون زرتشتی ها؟ یه بخشی هایی از کتاب میشه گفت مثلا وندیده ها رو بپذیریم یا گات ها رو بپذیریم، یا خیر کل اصل این رو از اساس وضع کردن؟
ببینید از طرف اونها که خب این کتاب کتاب مقدسه، مجموعه این کتاب رو هر آنچه که بر جای مانده با اینکه مقدار زیادی حذف شده مربوط به زرتشت میدونن. الان هم در مباحثات و گفتگوها همه این رو باید بپذیرن، یعنی ما الان اینی که داریم توضیحی که میخوایم بدیم به این معنا نیستش که دیگه هیچی وجود نداره که ما به اونا بخوایم با اونا بحث بکنیم. نه، این کتاب مقدس اونهاست، ما با اونا سر این کتاب بحث میکنیم. منبع مراجعه ما و مراجعه اونها توی بحث زرتشت همین کتاب است، به کتاب‌هایی که در حاشیه این کتاب وجود داره به عنوان کتب مقدس و کتبی که مربوط به این دین هستش. اما حالا عقیده ما چی هست؟ ما میگیم ممکن است از اون چه که مربوط به تعالیم دین مجوس و پیامبر مجوس وجود داشته است که پیامبر آسمانی بوده، الهی بوده، در قرآن مجید هم نام از مجوس به عنوان یک دین آسمانی آمده، از تعالیم ممکنه برخی از تعالیم در این کتاب موجود باشد و برخی از تعالیم تغییر پیدا کرده باشد و برخی از تعالیم اضافه شده باشد و برخی از تعالیم اصلی و صحیح حذف شده باشد. لذا بله، مانند کتاب مقدس مسیحی که یه سیدی رو طی کرده تا اصلا نوشته شده، چون در یک زمان نوشته نشده، وحی و به اصطلاح انزال به پیامبرشون هم نیست، در اوستا هم همینطور هستش، در یک دوره‌ای نوشته شده، اولا شفاهی بوده، حرفا منتقل می‌شده، بعدها نگاشته شده، بعد در نگاشته شدن بخش‌های زیادی حذف شده، بخش‌های زیادی اضافه شده، موارد فراوانی اضافه شده و احتمالاً بخشی از اون اوستای اصلی، حالا نمی‌گیم اوستای اصلی، بخشی از اون کتاب پیامبر مجوس که اصلا ممکن است اسمش هم اینا، چون اسم رو هم حتی خود زرتشتیان نمیدونن اصلا نام اوستا از کجا آمده، نام اوستا از کجا آمده دقیق معناش چیه،
ریشیابیش مشخص،
ریشیابیش خیلی مبهمه، خیلی مبهمه. بنابراین بنای بر این نیست و نمیتونیم ما بگیم که چقدرش، و لذا عرض کردیم که چون این کتاب خیلی مبهمه و واضح نیستش که چه ارتباطی با پیامبر مجوس که آسمانی بوده داره، لذا در روایات ائمه فهمودم که زرتشتیان ملحق به اهل کتاب هستن، نه دقیقا خود اهل کتاب، چون فاصله زیادی هست بین اونها با اهل کتاب، یعنی باز در رابطه با کتاب مقدس مسیحی یهودی این که بخش هایش و حتی کتاب هایی که جز این نیامده ولی بیرون موجوده میبینیم که مطالب خیلی وزین، خیلی محکم و الهی وجود داره و خب حالا تغییرات افتاده، ولی اینجا صدها سال این کتاب اصلا کتابی وجود نداشته و کاملا شفاهی بوده و تغییرات جدی کرده، لذا نمیتونیم یه همچین چیزی رو بپذیریم.
بله. آقا متین از یزد، درود. آیا اصل عزاداری رو سایر ادیان پذیرفتن که شما مدعی هستید در محرم در مجلس عزاداری شرکت میکنند؟
بله، اصل عزاداری ما گذشته هم عرض کردیم که این اصل عزاداری کردن امر فطریه، و همه ادیان هم وجود داره، یعنی ما دینی نداریم از ادیان الهی که به طور کل هیچ عزاداری نداشته باشن، ولی مدلاش فرق میکنه، رسم و رسومش فرق میکنه، میزانش، روزهاش و غیره فرق میکنه. ما در کتب کتاب مقدس مسیحی در اون بخش مربوط به انبیاء بنی اسرائیل هم همین قصه رو داشتیم و جالب نسبت به خود حضرت موسی در اونجا بیان شده که حضرت موسی وقتی از دنیا رفت 120 روز ماتم و نوحه در کنار قبر او برقرار کردن، که نشون میده که خب این نوحه، ماتم، عزاداری در انبیاء بنی اسرائیل وجود داشت، در کتاب مسیحی هم همینطور.
سیار، خب پیامکای دیگه هم به دست ما رسیده، سواله مثلا فکر کنم یه تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، مثلا فهمم یه میام برنامه باز ببینیم و ان شاءالله برگردیم، باز در ادامه خدمتتون هستیم. توی این فاصله میام برنامه من پیامک بدین، ان شاءالله میرسم میخونم سوالاتتون رو. 3001 و 03 دیگه سوالات زرتشت تو اینجا هر چی بوده با این سوالات هم داره یه بار مرور میشه که در ذهن شما از اونجا بیفته. همچنان اگر ما پیامک ها رو الان اولویت گذاشتیم چون سوالات زیاده پاسخ بدیم، اگر عزیز زرتشتی روی خط اومد تا 6 7 دقیقه مونده به پایان برنامه تایم برنامه ان شاءالله بدون اینکه بخوایم در نظر بگیریم پیامکی مونده یا نه بلافاصله بس میشه روی خط میتونه تشریف بیاره. با ما همراه باشید.
برمشام میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بمانم آرزوی کربلا. Oh.
ممنونم از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان داریم به سوالات شما در مورد زرتشت پاسخ میدیم. خب وسیله شد برای مرور کردن برنامه قبلا، خیلی خوبه. 0912 آخرشونشون 3693. سلام، در خصوص اینکه زرتشتی ها معتقد هستن که نباید اموات را دفن کرد، اما برای زرتشت و کوروش چرا قبر درست کردن تحقیق کردم. آنها میگویند سنت عدم تدفین از زمان ساسانیان باب شده است. با تشکر. واقعا اینجوری استاد حالا برخی استادشون خواستن این رو پاسخ بدن در فضای مجازی و اینها، اومدن گفتن این عدم تدفین که چرا در آیین زرتشت نباید مرده رو دفن کرد، ولی خود زرتشت رو معتقد هستن دفن شده، کوروش دیگران رو که معتقد هستن زرتشتی هست و دفن شده، این دوره بعد از زرتشت باب شده و زمان زرتشت همچین سنتی نبود. در خصوص اگر توضیح بفرمایید سوال دیگه هم هست.
بله، من یه نکته رو عرض کردم خدمت بینندگان اون که دفن مرده را گناه بدون توبه میداند. خب چگونه میشود؟ خب اگه این همچین ثابت بشه خودش بزرگترین منقصت در این دین به حساب میاد که یه چیزی برای پیامبر این دین، برای مردم ابتدایی در اون دین جایز بوده، بعد یک مرتبه شده گناه بدون توبه، هیچ توبه ای نداره، هیچ جوری این گناه رو نمیشه برطرف کرد. خب این خیلی بده. چه جوری آیا افراد و مردم عادی یا علمای این دین دستکاری کردن در این دین، تغییر دادن این دین رو که یه همچین چیزی آمده؟ این یه نکته که پس نکته اولمونی شد که اگر یه همچین اتفاقی افتاده باشه تعریف بزرگه. حالا یه چیزی مثلا در یه دوره مکروه بوده، بعد آمده حرام شد، گفتن آقا بهتر این کار نکنید، ولی انجام میدادن، بعد گفتن نکنید. در و اما این که یه دوره جایز باشه تا جایی که پیامبر این دین رو، شخصیت های اول این دین رو کامل دفن بکنن و مسئله دفن اتفاق بیفته، بعد یه مرتبه این تبدیل بشه به حرامی که هیچ توبه ای نداره. ببینید در وندیداد همینطور که تقدیم کردم در باب اول فقره 13 میگه من که اهورامزدا هستم در بهترین مکانها و شهرهایی که آفریدم. ببینید بعد میگه هر آینه اهریمن قتال بر ضد آن در گناه بی توبه، یعنی دفن کردن مرده را پیدا کرد، یعنی خواست بهترین مکانها رو خراب کنه، بهترین شهرها رو خراب کنه، مردم رو به انحراف بکشونه اهریمن، بعد آمد گناه بی توبه یعنی دفع کردن مرده رو پیدا کرد. اینجا اهورامزدا میگه من این کار رو انجام دادم، من گفتم که دفع نکنید و اهریمن در مقابل با من اومد این کار رو کرده. دیگه خیلی واضحه و این گناه گناه بدون توبه است، یعنی توبه در این گناه پذیرفته نمیشه، یعنی حتما این شخصی که این کار انجام بده کار جهنمی انده. و بعدم تقابل بین اهورامزدا و اهریمنه، نه اینکه آقا اهورامزدا گفته دفن بکنید و دفن در این دین بوده، بعد حالا یه دو نفر مثلا عالمی کسی پیدا شدن آمدن حرف اهورا رو عوض کردن، تبدیل کردن به حرام بودن. به هیچ عنوان این گونه نیست. و نکته دیگه اینکه باز مبنای برای این قصه وجود داره. عرض کردیم معتقد هستن به اینکه موجب نجاست زمین می شود، مرده موجب نجاست آب می شود اگر در کنار آب باشه. یه مبنای وجود داره که آقا عناصر اربعه، آب و نمیدونم خاک و هوا و غیره، اینها آتش، اینها مقدسن، اینها مطهرن و اگر جنازه در اینها قرار بگیره این نجس خواهد شد. یه مبنای آقا بفرمایید به ما این مبنایی که شما دارید میگید حضرت زرتشت قبول نداشته، یعنی این مبنای شما رو نمیدونسته یا نه میدانسته و قبول نداشته. خب پس شما این مبنا رو از کجا آوردید؟ پس بی خود این مبنا رو میگید. این دیگه ما بین حرف شما و حرف زرتشت که نمیم حرف شما رو انتخاب کنیم، پس باید بریم سراغ حرف زرتشت، در حالی که به حال این در وندیداد آنچه که آمده این از گذشته وجود داشته و همه هم به اون معتقد بودن.
بله، این هم پس پاسخ دیگه. حالا هر کدوم از سایتشون اینها این توضیح رو دادن، این پاسخ رو میتونید بهشون بدید. این من پیامک آخرم چند تایی مونده، اینا رو بخونم. علی آقا از اندیمشک: سلام، آیا زرتشتیان واقعا آتش پرست آتش را پرستش میکنند و خالق خود می دانند و یا اینکه او را فقط نمادی مقدس می دانند؟
بله، ببینید ما این رو یک توضیح برای بینندگان عزیزمون دادیم که آنچه مورد پرستش قرار می گیرد دو خداییست که در عالم مبدأ هستند، مبدأ همه خیرات که اهورامزدا هست یا اهورمزد هست و مبدأ همه شرور که اهریمن هست. این دو خدا رو در زرتشت در دین آیین زرتشت مورد پرستش قرار میدن، اما آنچه نسبت به آتش قائل هستن تقدس و احترام فوق‌العاده هست که برخی از اونها، برخی از افراد با دیدن این تقدس فوق‌العاده که خب مثلا آتش‌های مقدسی دارن، آتشی که از مثلا به هم خوردن دو سنگ به وجود بیاد، این آتش جزء آتش‌های مقدسه، آتشی که از رعد و برق به وجود بیاد، این آتش آتش مقدسه، آتشی که در معبدی وجود داشته، آتشکده‌ای وجود داشته، آتش مقدسه. بعد بعضی از آتش‌ها رو میگن این آتش آتش فوق‌العاده مقدسه، چون از ترکیب این آتش‌ها، یعنی یه تکه از آتشی رو آوردن به این اضافه کردن و معتقدن این آتش نباید خاموش بشه، یه تکه آتش آتش دو سنگ مثلا چخماق هستش یا دو سنگی که آتش ایجاد می‌کنه، یه آتشی است آتش رعد و برق هست، یک آتشی است. این موارد رو اینها در کنار هم قرار میدن، باز یک تقدس ویژه ایجاد میشه و این یک نمادی است از اون تقدس هایی که وجود داره. بنابراین ما به عنوان آتش پرست زرتشتی رو نمیگوییم، آتشکده دارن، محل آتشکده هست و تقدس وجود داره، اما به معنای پرستش مطلق و قطعی نیست، گرچه بعضی از احترامات، بعضی از سجده ها، بعضی از اتفاقات نسبت به این آتش اتفاق میفته، اما ما اصل رو بر اون میذاریم که اون دوگانگی در پرستش یعنی اهورامزدا و اهریمن صحیح هستش.
سوالات دیگه فرمودن که 0915 آخر شمارهشون 8729، چرا گاهی میگوید زرتشت و گاهی زردشت؟ بالاخره کدام یکی از اینها صحیح است؟ حتی توضیح دادید قبلا.
بله، ما همون جلسه اول گفتیم که هر آنچه ما در این بحث زرتشت میگوییم به هر حال تفاوت‌های جدی و دیدگاه‌های مختلفی در آتش وجود داره. زرتشت صحیحه، زردشت صحیحه، زراتشت صحیحه، زرادشت صحیح هستش. اینها لفظ‌های مختلفی است برای یک منظور، بخش از اختلافش برمیگرده اصلا به اختلاف در اون زبان پهلوی یا ساسانی، که خب ما مثلا در زبان فارسی عادی من الان بعضی از یک دو تا از اسم‌های فرزندان زرتشت رو گفتم، یا شید مثلا ما در فارسی ابتدایی به ساکن نداریم، مثلا یه دفعه میخواد یه کلمه شروع بشه با ساکن نمیشه شروع بشه دیگه، اما در پهلوی ما ابتدایی به ساکن داریم، با حالا روش خوندنش هم روش خوندن به اصطلاح خاصی اتفاق میفته که حالا مدل خاصی هستش. این مربوط به برخش مربوط به زبان هست که حالا وقتی ترجمه به فارسی میشه هم در کتاب ها زردشت آمده، هم زرتشت آمده، هم زرادشت، هم زراتشت و به اصطلاح چند عبارت دیگه، و در خیلی از کلمات همین اتفاق وجود داره.
0919 آخر شمارشون 5598، حتی اسمشون رو فرستادن تو پرمک. آیا به گفته بعضی محققین 50% احکام اسلام برگرفته از احکام زردشت است؟ سعید خوش زبان با تشکر فراوان لطفا در این باره صحبت کنید. 50% احکام اسلام برگرفته از احکام زرتشت؟
نه، حالا این درصد رو من نمیدونم ایشون از کجا آوردن یا کی ادعا کرده، اما حقیقتا این گونه نیست. احکام اسلام خیلی متفاوته با احکام زرتشتیگری، تفاوت‌های خیلی جدی وجود داره. شاید نسبت به بعضی از ادیان الهی دیگه بتونیم بگیم مثلا 10%، 20% احکامی ممکنه در بعضی از جاها مشترک باشه، اما با زردشتیگری نه، این تفاوت خیلی بیش از این حرف ها هست و واقعا 50% برگرفته نیست. البته اگر شباهتی در بعضی از احکام وجود داشته باشه اصلا مانعی وجود نداره، چون انبیاء الهی اون چیزی که بخشی که مربوط به ادیان و به خود انبیاء الهی هستش آنچه که در حقیقت وجود داشتم، خب بعضی از احکام که میگه ما بر شما واجب کردیم صیام رو، کما کتب علی الذین من قبلکم، برای گذشتگان هم اصل این روزه وجود داشته. حالا این روزه چه شکل و شمایلی هست، به عنوان مثال من سوریه رفته بودم، وارد یکی از کلیساها شدیم، ایامی بود، ایام حالا از نظر ماه قمری ایام ربیع الاول، اوائل ربیع الاول ما بود، از نظر حالا ماه اونا ماهی بود که اینا در ماه روزه بودن و روزه می گرفتن، منتها سرکوسی ها و روزهشون متفاوت بود. ما که ما رفتیم هلوش 7-8 شب بود، بعد از افطار بود، آمده بودن برای انجام مراسم دعا و غیره. و اولا که این روزه واجب بر همه نیست، اصلا اختیاریه. ثانیا که اصلا از 12 شب شروع میشه تا مغرب بعد. ثالثا این که خوردن دارن، اما خوردن خاص، میگن خوردنی که از حیوانات باشه نداریم، خوردن از غیر به اصطلاح حیوانات وجود داره، در اونایی که از حیوانات هستش مثلا عسل استثناء شده. یه سری قواعد خاص خودشونه، اما به هر حال اصل و اساسش روزه است، حالا روزه با ویژگی‌های خودش، یا نمازی که ما در زرتشتیگری داریم، یا نماز و دعایی که در مسیحیت داریم، اینا مانعی وجود نداره. اما 50% خب یه ادعاست، باید ثابت کنم. من به نظرم نیست این گونه، ولی خب حالا اگر ایشون از جایی گرفتن یا جایی آوردن، این نیاز به اثبات داره که خیلی بعید اثباتش.
بس ازدواج در زرتشت رو استاد می‌خواید بهش بپردازید یا من سوال الان بپرسم؟
نه، اینو به صورت ویژه ان شاءالله نسبت بهش برود پیدا کنیم.
پس عزیزی که باشه،
چون بحث مفصل داره، ازدواج استقرازی هست و ازدواج محارم و غیره، که اینو باید خاص و خودش محل نزاع و دعوای خیلی شدیدی هست.
پس آقایی که با شماره 0900، آقای خانومی که شماره 0938، آخر شمارتون 0448 فرستادین، انشالله بهم میپردازیم. هفته قبل هم یادم در این خصوص سوال داشتیم، اینو میذاریم مفصل. اتاق هم چقدر فرصت داریم ما؟ ببینم چقدر به این سوالات میتونیم برسیم. فکر میکنم همین سوالات رو رسیدن تا اونجا که برای من ارسال شده، همه رو اونه که من اینجا دیدم و همه رو پرسیدن. اتاق فهم اگر بفهم چقدر فرصت داریم الان این سوال رو بخونم تا اتاق فهم فصل هفته. آقا فرهاد از یزد سوال پرسیدن. استاد سلام، اگر زرتشتی و آتش رو نمیپرستند، پس در آتشکده چه کار میکنند؟ سوالی که ایشون پرسیده.
در آتشکده ها عبادت میکنن، عبادت در دین اونها، ما عبادت ما به سمت قبله است، عبادت اونها به سمت آتشه، چون برای آتش تقدس خاص قائل هستن. عرض کردم بعضی از کارها و برخورد اینا شبه انگیز هست، اما ما باید به متون و به حقیقت اون دین توجه بکنیم. یعنی قرار نیستش که ما به یه ظاهری بسنده بکنیم و توجه بکنیم تموم بشه بره. اونها به سمت آتش عبادت میکنن، این آتش رو مقدس میدانن، الهی میدانن، گاهی اوقات یک نماد میدانن. اگر بخوایم این رو خیلی غلیظش بکنیم و بریم به سمت این که خلاصه برخورد جدی بکنیم، باید بگیم که این آتش میرود به سمت این که چی بشه، این مدل برخورد این آتش میرود به سمت حالت بت شدن، اما باز بر اساس نظر خودشون این مقدس است برای اونها و خدای اهورامزدا رو قبول دارن، خدای اهریمن رو قبول دارن، این دو خدا رو قبول دارن، این دوتا رو قطعی میتونیم بگیم. اما برخورد اونها با آتش، اگرچه ممکنه برخوردی باشه که برخورد صحیح نباشه یا مورد پسند نباشه، اما به عنوان تقدس داخل آتشکده میرن، عبادت انجام میدن، مانند مسیحی که به کلیسا میرود، مانند مسلمان که مسجد میرود، ما به سمت بیت الله الحرام نماز و عبادتمون رو انجام میدیم و اونها به سمت این آتش، و این آتش برای اونها تقدس خاصی داره که در آتشکده ها ازش استفاده میکنه.
حالا استاد یه نکته هم اینجا به ذهنم میرسه، اینکه فرمودید شبه برانگیز این رفتار، توی صحبتشون هم که ما دیدیم، مصاحبه‌ای که انجام دادن، دفاعیاتی که داشتن جای مختلف، همه گفتن خب ما بقیه عناصر رو براشون احترام قائلیم، به نوعی مقدس میدونیم، مثل آتش، مثل خاک، همینطور که حالا تو تدفین گفته بودن خاک نباید با بدن مرده در ارتباط باشه، یا مثلا بحث هوا رو مطرح میکنن. خب حالا چرا بین این عناصر اینها آتش کده فقط دارن، مثلا آب کده ندارند، مثلا باد کده ندارند، و دست گذاشتن روی قضیه آتش؟ ولی میبینیم در جاهای مختلف، حتی الان هم که در یزد هست آتش کده هایی که من خودم اونجا رفتم وزارت داشتن صحبت هم کردیم، اونجا توضیح دادن برای ما که به چه صورت هست. میگن بله، این آتش مثلا اینقدر زمان هست که این آتش خاموش نشده، ما اجازه ندادیم خاموش بشه. خب چرا این احترام، این تقدس چرا برای هوا نه، چرا برای آب نه، چرا برای خاک نه، اونیمش خاک بیارید دیگه، این هم اینقدر ساله این خاک اینجاست دست برده نشده. و اینکه شما فرمودید ویزای شوپناک میکنه این قضیه، که دقت بشه که آتش کده دارند اما خاک کده، آب کده، باد کده ای وجود نداره در بین زرتشت. سوال هم پرسیدند که 0913 65 19، چرا از زرتشتی ها نسبت به دیگران کمتر مناظره و بحث علمی میبینیم؟ با تشکر. چرا واقعا اینطوری؟ آیا اصلا چنین هست یا نه؟ اگر هست چرا؟
بله، من بخش اول سوال اولتون رو پاسخ بدم که در آنچه که در کتاب مقدس زرتشتی آمده، در اوستا آمده، احترام خاصی به آتش گذاشته شده. از جمله که مثلا در یسنا فصل 1 شماره 31 آمده که مزدا مثلا از آتش مینوی خود پاداش میده. پس پاداش دادن از آتش مطرح شده. یا نیرومند بودن از آتش، نیرو گرفتن از آتش و اینها آمده. یه بخشیش در ریشه های این دین، چون ما زرتشتیگری از دل بعضی از جریان های دیگه در ایران باستان بیرون آمده. یکیش مثلا بحث میترائیسم هست. وقتی در بحث میترائیسم ما ملاحظه میکنیم، میبینیم که در آیین میترا پرستی که مثلا نماد اصلی میشه خورشید، باز در خورشید بحث آتش وجود داره، بحث نور وجود داره، بحث آتش وجود داره، که ما اون بسیاری از اتفاقاتی که در میترائیسم رخ میده محورش میشه خورشید، که خورشید مظهر اصلی آتش هست، که اون دین البته دین کاملا برحال الهادی هستش و غیر الهی هست، اون قواعد و قوانینی هم که درش وجود داره همین هست. این نکته که احتمال این وجود داره که حالا با این که میگوین عناصر اربعه، باز در بین عناصر اربعه آتش به صورت ویژه مورد عنایت قرار میگیره، بخشش برگرفته از همون تفکرات باشه. ما چون تو تفکر میترائیسم بحث اون پریدن از آتش رو مثلا در آخر سال شمسی مثلا داریم، در بحث میترائیسم در شب یلدایی که حالا مثلا فعلا به اسم شب یلدا، که چون از فردا میگوین فردا روز تولد میترا یا تولد خورشید هست، که از فردا قرار هست که یک دقیقه طولانی ترین شب سال هست و فردا کوتاه ترین روز سال، از فردا شروع میشود به تولد میترا، یعنی روز به روز یک دقیقه یک دقیقه تابش خورشید بیشتر میشه، که باز در اون آیین وجود داره. این رسوخ کرده و رسوب کرده یه برخی از اون تفکرات و فرهنگ‌های قبلی است. اما اینکه بحث و گفتگو و مناظره نمی‌بینیم، یه نکته‌ای در گذشته زرتشتیگری وجود داشته و این بین خودشون اختلاف شده که آیا ما تبلیغ و ترویج آیینمون رو داشته باشیم یا تبلیغ و ترویجی از به اصطلاح آیینمون نباید داشته باشیم. این یک اختلافی وجود داشته و در گذشته این بودن. البته متوجه این نکته شدن که خب جمعیت زرتشتی خیلی جمعیت پیری شد، به سمت پیری گرایید و الان هم باز همین اتفاق هست. یعنی شما در حالا قبرستان زرتشتی ها هم اگر برید دقایقی اونجا سپری بکنید یا در بین زرتشتی ها برید، نسل خیلی کهنی دارن، خیلی افراد سن بالا هستن، چون قشر جوانتر ارتباط با متون دینی نمیتونن برقرار بکنن، خیلی آداب و رسوم نمیتونن مثلا به جا بیارن، رعایت بکنن و تبلیغ هم وجود نداشته. از یه جایی به بعد مثلا در یه دوره‌های ما میبینیم که سخن از میون، مخصوصا دوران معاصر، سخن از میون از این به میون آمده که نه، ما هم مثل بقیه ادیان باید تبلیغ داشته باشیم و تبلیغ بکنیم. قبلا ضرورتی نمیدیدن، جزء آیینشون هم تبلیغ به این معنا وجود نداشته، میگفتن هر کس که ایرانی هست و دوست داره که این دین داشته باشه داشته باشه. ولی اخیراً به این نکته توجه بیشتر پیدا کردن، دارن شروع میکنن به تبلیغات کردن. لذا ما کمتر وارد بحث شدن و گفتگو شدن و غیره از جانب اینها میبینیم.
بله. سوال آخرم بپرسم که هر چه سوال دیگه اینجا اومده بود توی این برنامه که در موضوع برنامه بود به دست من رسید پاسخ داده باشیم. آقای خانم مسمایی از اصفهان، کجای قرآن نوشته دین مجوس آسمانی است؟ مثلا شما فرمودید دین مجوس آسمانی است؟
بله من آیه رو گفتم که
بله اون که مفصل
چند تا دین رو کنار هم گذاشته از قرآن. حالا که شما خود آیه رو بیاری من فرصت بشه برم که چند تا دین رو بل مجوس من آمن بالله و یوم الاخر
بله.
که من نصارا و صابعین و باز مجوس هم جز اینها
ملحق کرده
مجوس رو به اینها و همه رو با هم گفته من آمن بالله و یوم الاخر.
بسیار چون فرصت نیست بزرگواری که پیام داده برگرده به آرشیو برنامه اصل ایمان مفصل استاد عباسی آیه رو نشون دادن، نظر علما مجلس دیگران رو هم در این خصوص آوردن. ممنون از همراهیتون بینندگان عزیز، متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. التماس دعا دارم یا علی مدد. خدا نگهدار.